البته عمل کرده قاسم سلیمانی در منطقه مورد انتقاد بسیاری از ایرانی ها هم هست. یعنی شما حرکت های اعتراضی رو اگر نگاه بکنید در داخل ایران، شعارهایی که داده میشه بعضن مخالف حضور نظامی ایران در کشورهای دیگه، هزینه کردن پول ایران در کشورهای دیگر هست. اگر که ویدیوهای اعتراضات رو ببینید متوجه این میشید و خب این حضور نظامی رو بخش عمده ایش رو آقای سلیمانی هدایت کرده در خارج از مرزهای ایران. این نکته ای هستش که به هر حال باید مورد توجه تحلیلگرای ما قرار بگیره. آیه توفیقی، اجازه بدید که گفتگو رو با شما ادامه بدیم. فکر میکنید که ایران در برهه فعلی که یکی از چهره های خودش رو از دست داده، حالا این که آیا این فرد واقعا به لحاظ نظامی شایسته این جایگاه رسانه‌ای هست یا نیست مسئله ما نیست. به هر حال ایشون به قول فرنگا یک پوستر بوی بودند، یعنی بسیار شناخته شده بودند در رسانه ها، اسمشون معروف است، تصویرشون بارها در رسانه های با زبان های مختلف منتشر شده. حالا ایران این نیرو از دست داده، این فرد رو از دست داده، فکر میکنید که چه اقدامی ممکنه که ظرف یک دو روز آینده ما شاهد باشیم از سوی ایران؟
ببینید، اولا من یک نکته رو به شما یادآوری بکنم که موقعی که من در مورد مقایسه آقای قاسم سلیمانی با بن لادن یا ابوبکر بغدادی به کار بردم، شما خودتون یک طرفه یک قضاوتی داشتید که همون لحظه میکروفون من قطع بود.
خب توضیح بدین آقای توفیقی.
بله شما دارید از فردی صحبت میکنید و یا از حکومتی دارید صحبت میکنید که به عنوان اولین و بزرگترین حامی تروریسم در دنیا شناخته شده و از بابت این موضوع، یعنی حمایت از تروریسم، امروز مملکتی رو به گروگان گرفتند آقایون حاکم در ایران و به دلیل همین حمایت ها و موارد مشابه هستش که ما امروز میبینیم که مردم ما در یک تحریم و سختی قرار دارن. اما نکته ای که مهمان دیگر برنامه‌تون گفتن که ایشون یک مؤلفه جدیدی رو هم ظاهراً برای ایرانی بودن اضافه کردن و اون هم قهرمان دانستن قاسم سلیمانی است به عنوان ایرانی بودن، چون گفتن من تعجب میکنم که چرا اگر ایشون ایرانی هستن قاسم سلیمانی رو به عنوان قهرمان نمیشناسن. ببینید دوست گرامی، شما و دوستانتون و کلن مجموعه‌ای که الان عزادار هستید، این حق طبیعیتون هستش که آقای سلیمانی رو یک قهرمان بدونید، اما من به عنوان یک ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و سیاست‌هایی که آقای قاسم سلیمانی بخشی از این دستگاه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بوده، نمیتوانم فردی رو که عامل بدبختی هزاران نفر و حتی میلیون ها ایرانی میشناسم، ایشون رو به عنوان یک قهرمان به حساب بیارم. ببینید سیاست های جمهوری اسلامی، دخالت های منطقه‌ای که داشته در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، فقط مردم اون مناطق رو به بدبختی و فلاکت و مرگ نکشانده، بلکه مردم ایران هم هزینه‌های بسیار سنگینی بابت این نوع از سیاست‌هایی که آقای قاسم سلیمانی، البته یکی از اجزای این دستگاهی بود که به دنبال یک هلال، ایجاد یک هلال شیعی بود و اون رو تحت عنوان عمق استراتژیک خودش به حساب می‌آورد. من نمیتونم تقصیر و نقشی که آقای سلیمانی از این بابت هزینه‌هایی که به مردم ایران و به ملت ایران وارد کرده فراموش بکنم. شما نگاه بکنید ببینید ما الان در طول 40 سال گذشته بابت این سیاست‌های ترویج اسلام انقلابی که حالا شما به نوعی نمی‌دونن، تعجب می‌کنم هنوز هم دارید صحبت از امپریالیسم می‌کنید و در عین حال خود ایران به دنبال یک نوع امپریالیسم شیعی هستش، قائل به ایستادگی در برابر امپریالیسم جهانی هستید، اما اگر حکومتی به دنبال امپریالیسم شیعی بود، مثلا شما انتظار دارید حتی مخالفان این حکومت کشته شدگان این سیستم رو بیان قهرمان به حساب بیارن؟ این دیگه من فکر میکنم یک مقداری دور از انصاف هست.
آقای قراغجی، آیا شما پاسخی دارید به آقای توفیقی؟
البته
بفهمید.
حالا حساب کنین الان در 3 پایتخت دنیا، البته تار میشه گفت اینو، در ریاض، در تل‌آویو، در واشنگتن دست گرفتن اونایی که دشمن بشریت هستند، اونایی که تروریست هستند. یک فردی در سوریه، یک قهرمانی به نام اسد، نگذاشت کشورش دست این آدمخواران داعشی بیفته و بغلش چی بود؟ قاسم سلیمانی بود. اگه اون زنجیر اون زنه میشد در اصفهان شیراز یزد میشد. این یکی. اول اینو باید گفت که الان تمام دنیا هر چی میخواد بگه. مهم اینه که اینا یک کشور امپریالیستی هستن یا نه. آمریکا اومده به خاطر نفت سوریه داره اونجا رو اشغال کرده، عراق رو اشغال کرده، با 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون عراقی رو کشته، افغانستان رو کرده، ویتنام رو کرده، کره رو کرده. هزار تا من کتاب میتونم بنویسم بگم که در مورد جنایت‌های آمریکا، امپریالیسم آمریکا. آمریکا تمام شده رفته؟ نه نرفته. امپریالیسم هنوز هستش، طرفدارانش هستش، مفسرانش هستش. برای مفسرانی که یک همچیزیه که ایرانی کشته شده و اون ایرانی که برای حالا اینو بگم اگه سلیمانی نبود اون داعش در موسول در کرکوک اربیل اونجا نمیستاد و این اومد تبریز و شیراز اصفهان میگرفت به خاطر قهرمانی های اینها. و این من با رژیم کار ندارم، من طرفدار رژیم اسلامی هم، من فرد سکولاری هستم، ولی انصاف از اونجا باید داشته باشیش. اگه قاسم سلیمانی ها نبودند اون داعشی چه تجاوز کرد به ایزدی ها، هزاران دختر ایزدی رو در شمال عراق تجاوز کرد، همون در تبریز و شیراز اصفهان میکرد. اینها رو کجا از کجا شما یعنی واقعا انصاف میگن ایمان ندارید انصاف داشته باشید؟ یعنی همون مثل سوریه بشار اسد ایستاد رژیم وسطیت رژیم اسلامی نیستش، یه رژیم سکولاریه، مردم آزادانه دارن اونجا مشروب هم میخورن، راحت هم هر کارشون میکنن، ولی نذاشت چشمش دستین سلفی های وهابی دست برورده آمریکا و اسرائیل و سود عربستان سودی برسه.
آقای قرار آقا جی
که قانون اساس نداره عربستان سودی به سوریه میگه که بیا قانون اساس داشته باش، همه از یک دان میشه، یا طرفداره بدی هستی، جهنمی هستی یا نیستی. در نقطه از من همش اینجوری.
آقای قراقا جی حالا اجازه بدید که اینقدرم داستان رو سیاه‌سفید نبینیم، اینقدر دراماتیک نکنیم که در چهار پایتخت جشن و پایکوبی هست. نکته ای که شما میگید در رابطه با این که حالا داعش وارد ایران میشد یا نه، یک تلاش جمعی بود، اینو به هیچ عنوان نمیشه ثابت کرد، یک تلاش جمعی بود، فقط قاسم سلیمانی نبود، روسیه همراه بود، ترکیه همراه بود، نیروهای کرد همراه بودن، آمریکا ائتلافی داشت که همه اینها با هم مبارزه میکردن با داعش. این یک نکته مهم هست، به تنهای قاسم سلیمانی هدایت تمامی نیروها علیه داعش رو بر عهده نداشت. این یک نکته هستش که حتما باید در نظر بگیریم. و بعدم نکته دیگری که من پرسیدم و شما جواب ندادید اون هم این هست که دوباره ازتون میپرسم، اعتراضات در داخل ایران به اقدامات ایران در منطقه رو که آقای سلیمانی هدایت میکنه اون رو شما چطور توجیه میکنید؟ آیا میگید این اعتراض ها وجود نداره؟
اگه برجامی امضا شده بود قرارداد ایران و به اضافه آلمان کشورهای عضو شورای امنیت و آلمان، اگه این اجرا میشد در زمان آقای اوباما امضا شد هیچ اینجوری نمیشد، ولی آمریکا تمام قوانین بین‌الملل یه طرف گذاشت فقط به خاطر اینکه این لوبی صهیونیسم عربستان رو تطمین بکنه اومد از ازش چشید. وقتی چشید خودش رو چنار چشید، نه تنها برای ایران اسلحه و نه تنها برای ایران تجهیزات نظامی، بلکه دوا، علاج، غذا، مواد غذایی رو تحریم کرد برای ایران. مردم ایران هم 80 میلیون نفر هستن، همه چی نمیتونن یه جوری فش کنن. به خاطر تحت تاثیر این فشارها، تحت تاثیر این تحریم‌ها، خب اونا هم مطالباتی دارن. خیابان نیستن، مطالباتشون بیشترشون بر حق که میخوان که بیشتر دموکراسی باشه، حقوق بشر باشه، گرانی نباشه. اینا ولی این برگردیم علتش چیه؟ خودشون هم میگن تحریم های ناحق آمریکا علیه ایرانه، یعنی از اونجا ناشی شد. به خاطر ایرانی هم میاد خیابون گرونی هستش، میگه اونو سببشو چی میبینه؟ سببش مسائل سوریه میبینه. خب از مردم عامی کوچه نمیشه هم متخصص مسائل سیاسی باشن، ولی اون باید اونم باید روشون تفهیم کرد. البته با توجه به اینکه رادیو تلویزیون های خارجی هم خب خیلی تبلیغ میکنه، اینا هم باید قبول کرد. اینا همش تاثیر میشه چه قاسم سلیمانی چه تمام زندگیشو برای تمامیت ارض ایران گذاشته، وقتی میان علیه اونها شعار میدن اینا باید که البته اونم چقدر چند تاش میدن چی اینا چند خود زمان نشون خواهد داد. گفتم اینجوریه، یعنی تمام مسائل از تحریم ها و خصوصا اگه این برنامه ادامه داشت هیچ کنون از اون ادامه نمیشد.
آقای قراقاجی، ارتباط دادن مسئله تحریم های اقتصادی علیه ایران و فعالیت های نظامی ایران در منطقه تا حدودی خلط موضوع هست، ارتباط معنایی با هم ندارند. موافق نیستید شما با این؟ اینکه شما تحریم اقتصادی شدین بعد در عراق دست به اقدام نظامی بزنید، اگر شما اعتراضات عراق رو نگاه کنید مردم عراق به نفوذ ایران در عراق اعتراض دارند، این چه ارتباطی به تحریم های اقتصادی داره؟
حالا وقتی مردم بسته علیه ایران تظاهرات میکنن این میگیم که تظاهرات مردمیه، وقتی مردم عراق میریزن سفارت آمریکا را اشغال میکنن یا آتش میزنن این میگن ایرانی
مردم
هستن.
نبودن آقای قراقاجی، گروه کتائب حزب الله بودند اگر اشتباه نکنم،
از خریمه اومده بودن. اونا چی هست؟ مردم یک نفرش ایرانی است، همش مردم عراق هستن، شیعه هست و هشتش چابی نمی چطابی حزب الله هر چی هستن، از کره ما چی نمیدن.
بله البته آقای قراقاجی، اجازه بدید ما یک میکروفون رو هم به آقای توفیقی بدیم، ایشون من فهم میکنم که شاید شما نظرتون چه هست آقای توفیقی راجع به صحبت ها و منطقی که آقای قراقاجی مطرح میکنند.
والا من از کشته شدن هر ایرانی متاسف میشم، جدای از اینکه این ایرانی چه ایدئولوژی داشته، چه تفکری داشته و دنبال چی داشته. اما امثال آقای سلیمانی فراموش نکنیم بیشتر از اینکه خودشون رو ایرانی بدانن، در درجه اول مسلمان شیعه طرفدار نظام ولایت فقیه میدانن که به دنبال تشکیل یک امت اسلامی است. من برخلاف این دوستمون که میگه خودشو سکولار معرفی میکنه و یا میگه در اردوگاه مثلا جمهوری اسلامی نیستم، تناقض میبینم در صحبتهاشون وقتی که در آقای قاسم سلیمانی به نمایندگی از یک تفکر. ببینید آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده، این سپاه قدس یک وظیفه تعریف شده برای خودش داره و اون هم اینه گسترش انقلاب اسلامی در جهان و خب حالا در درجه اول در منطقه. ما باید از این زاویه تحلیل بکنیم. خب البته ایشان می توانند تحت تأثیر شرایط احساسی که الان در رسانه ها و عکس ها و اینجور داستان ها می بینیم هر نوع قضاوتی داشته باشند، اما فکر می کنم برای شنوندگان ما تحلیل واقعیت هایی که اتفاق افتاده این هستش. آقای قاسم سلیمانی به دنبال گسترش عمق استراتژیک ایران، اون هم نه ایران بلکه جمهوری اسلامی تحت عنوان صدور انقلاب در عراق، لبنان، یمن و جاهای دیگه فعال بوده و کاملا هم مؤثر بوده. من نمیخوام که نقش آقای سلیمانی رو نفی بکنم، اما باید نقش آقای سلیمانی رو در اون رولی که به عهده‌اش گذاشته دید. آقای دوستمون میگن که قاسم سلیمانی از تمامیت ارضی ایران در واقع حمایت کرده. آقای قاسم سلیمانی اگر در جنگ بوده برای تمامیت ارضی ایران نبوده، بلکه برای گسترش و رواج اون تفکر صدور انقلاب در واقع ایران بوده. خب این طبیعی است در برابر این تفکر و ایده که خب آقای قاسم سلیمانی داره اون رو عملیاتی میکنه، دیگرانی هم وجود دارن که اون دیگران دست و پا بسته باقی نخواهند ماند. شما وقتی که به آرامکو حمله میکنید، شما وقتی که پهپاد امریکا رو میزنید، وقتی که سفارت یک کشور دیگر رو میرید تهدید میکنید که اشغال بکنید و بعد افرادی که برای این کار رفتن همون کسانی بودن که بعداً در کنار آقای قاسم سلیمانی کشته شدن، نمیشود انتظار داشت که ما بگیم همه برای آقای قاسم سلیمانی کف بزنن و هورا بکشن مثل این دوستمون او رو قهرمان بدانن. خیر، این گونه نیست. اگر هم یک جنگی اتفاق افتاده، این جنگ دارای دو طرف هستش. ما به عنوان تحلیلگر باید این رو مورد ارزیابی قرار بدیم. من اگر با منطق آقای دوستمون میخواستم قضاوت بکنم، باید بهشون میگفتم چرا برای اون 1500 نفری که در جریان سرکوب آبان خونین که در طول 100 سال گذشته بی سابقه بوده، در جریان دموکراسی خواهی مردم ایران یک چنین سرکوبی، چرا ایشون اونها رو قهرمان به حساب نمیاره و چرا آقای خامنه‌ای با این که پذیرفت در نوع رفتارش که سرکوبی که اتفاق افتاده بخشش اشتباه بوده عزای عمومی اعلام نکرد؟
خیلی متشکرم آلان توفیقی. آقای قراغاجی، آیا فقط میخوام که ببینم پاسخی دارید به اینکه نظر شما راجع به اون 1500 کشته در ایران چه هست؟ نظری دارید؟ صحبتی دارید؟
البته برای 1500 نفری که در خیابان‌ها کشته شدن از مردم، از اونا چیزات شدن، البته خیلی برای اونا ناراحت شدیم. من گفتم اونا برای خاطر گرونی تظاهرات کردن، به خاطر حتی فساد مالی یا چیزای دیگه. ولی من از دوستم میپرسم برای اون 3 میلیونی که بعد از اشغال آمریکا توسط اشغال عراق بعد از آمریکا کشته شدن، برای 2 میلیونی که در سوریه کشته شدن، برای اونهایی که 20، من الان زدیدن یه مقاله علمی نوشتم، 20 میلیون در کشور یمن دارن از گرسنگی و تشنگی از بیابی میمیرن. سببش چیه؟ دولت عربستان، یعنی مستقیما آمریکا، هر روز بمباران میکنه اونجا. هزاران نفر، ده ها هزار بچه کودکی و بیچاره یمنی الان از گشنگی، از بی‌علاجی دارن کشته میشن. چرا برای اونا چیز نمیگن؟ برای
یمنی ها چیز نمیگن؟ بله، اجازه بدید آقای توفیقی شما صحبتی دارید، صحبت پایانی رو لطفا انجام بدید در رابطه با یمن، به ویژه 20 میلیون گرسنه‌ای که آقای قراغاجی اشاره میکنند.
ببینید، گرسنگی، مرگ، قحطی و همه اینها مواردی هستن که هیچ انسان عاقلی نمیتونه اونها رو محکوم نکنه، هیچ کس نمیتونه از اونها حمایت بکنه. اما باید دید اینها محصول کدام سیاست ها هستن. آیا آنچه که در یمن اتفاق میفته همش نقشه امریکا و امپریالیزمه؟ آیا کشته شدگان سوریه همه اونها به خاطر ارزم به حضور شما داعش بود؟ 500 هزار نفر در سوریه کشته شدند، چندین هزار نفر در یمن کشته شدند و متاسفانه در طول همین اعتراضاتی که در عراق اتفاق افتاد، حالا ما خیلی راه دور نریم، تعداد چند صد نفر از افراد معترض عراقی توسط نیروهایی که از ایران حمایت میشن، اینها سرکوب شدند. ببینید، هر اتفاقی که میفته ما اون رو باید به شکل یک معادله بدانیم که این معادله میتواند نتیجه عملکرد سیاستمداران و حکومت ها باشد. همان گونه که آقای قرداجی امپریالیسم و امریکا رو مثلا مقصر میدونه، بنده معتقدم سیاست های اشتباه جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای خامنه ای و دست های عملیاتی مانند آقای قاسم سلیمانی در این قضایا کاملا دارای تقصیر هستند و خب حالا میشه در مورد اون صحبت بیشتر.
خیلی متشکرم آقای توفیقی، گفتگو در واقع میزگرد طولانی بود. متشکرم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و عباس قراغاجی، استاد دانشگاه در ترکیه. ممنونم که من رو در این میزگرد همراهی کردید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یکی از نکاتی که در میزگرد با عباس قراغاجی و آلان توفیقی مطرح شد این بود که آقای قراغاجی معتقد بود که قاسم سلیمانی قهرمان ملی ایران هست. شما به عنوان ملت ایران آیا موافقی؟ چه فکر میکنید راجع به قاسم سلیمانی؟ با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو مطرح کنید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر ماست. از طریق تلگرام به @فرداگرام هم میتونید پیغام های خودتون رو به شکل صوت بفرستید، بگید که نظرتون راجع به قاسم سلیمانی چه هست. آیا او اسطوره ملی بوده یا یک ایرانی نظامی بوده که در عراق کشته شده؟ اما اجازه بدید که در ادامه پوشش ویژمون همراه بشیم با افشین شاهی، تحلیلگر مسائل منطقه که از طریق خط تلفن از بریتانیا همراه ماست. آقای شاهی، تحلیل کلیتون رو ابتدا اجازه بدید که بپرسم در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی تا بعد وارد جزئیات بشیم. نظر شما راجع به این تصمیم آمریکا چه هست؟
ببینید، مدت‌های طولانی بود که مناسبات و روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده وارد یک مرحله بسیار فرسایشی شده بود. در عبارت دیگر وارد یک دور باطل نه جنگ و نه صلح شده بود که همواره ایالات متحده فشارهای خودش رو خصوصا فشارهای اقتصادی رو روی ایران بیشتر و بیشتر میکرد و در این حال ایران هم دست به سیاستهایی میزد که در نگاه دولت مردان و رجال امنیتی ایالات متحده و متحدینشون بسیار ماجراجویانه یا حتی بی‌ثبات کننده بودند. از اینکه ایالات متحده در 10 یا 15 سال گذشته اشراف امنیتی کافی رو داشته که بتونه آقای سلیمانی امثال آقای سلیمانی رو به قتل برسونه شکی نیست. سال اینجاست که چرا امروز و این لحظه رو ایالات متحده انتخاب کرده برای کشتن یکی از مهمترین چهره های قدرت نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. این نشون میده که این رابطه فرسایشی وارد یک مرحله جدید شده و اگر که اونجوری که مقامات ایرانی وعدش رو دادن که میخوان دست به انتقام بزنن و به دنبال انتقام جویی هستن، این میتونه در واقع تبعات بسیار جدی برای ایران و منطقه داشته باشه. و در مرحله دوم فراموش نکنیم که این اتفاقی که افتاد به نظر من مهمترین در واقع قتل سیاسی یا در واقع ترور سیاسی قرن 21 بوده تا الان. شاید بعضیا فکر بکنن که شاید ترور آقای اسامه بن لادن مهمتر بوده، اما خب زمانی که اسامه بن لادن توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده به قتل رسید، عملا فقط یک وجهه نمادین بود و قدرت میدانی و عملیاتی چندانی نداشت. اما فکر میکنم چه موافقین و چه مخالفین آقای سلیمانی این اتفاق نظر رو داشتن که ایشون یکی از در واقع با نفوذترین و یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های نظامی خاورمیانه در 10 سال گذشته بوده و این اتفاق در واقع نقطه عطفی میتونه باشه نه تنها در مناسبات ایالات متحده و جمهوری اسلامی در وهله اول، مذاکره‌ای رو که خیلی عدهش رو میدادن و انتظارش رو میدادن میتونه تا اندازه زیادی احتمالش رو از بین ببره، و در وهله دوم میتونه در واقع دامنه تنش رو در منطقه به شکل جدی و واقعی کلمه گسترده تر و گسترده تر رو کنه.
آقای ارشاهی، اشاره کردید به واکنش های ایران. آیت الله خامنه‌ای گفته است که یک انتقام سخت رو خواهند گرفت. محسن رضایی هم در توییتر خودش از انتقام گرفتن و واکنش گفتند. دقایقی پیش هم سخنگوی دولت علی ربیعی، یعنی یک چهره ای هم اگه بخوایم از منتسب به حسن روحانی اسم ببریم، علی ربیعی هست که گفته که چنان درسی به آمریکا بدهیم که تمام رؤسای جمهورشان به یاد داشته باشند. به هر حال گفتمانی که ایران شروع کرده به شدت تند و تیز هست و شما پیش بینیتون چه است؟ فکر میکنید که ایران چه راههایی داره برای اینکه بخواد واکنش نشون بده به آمریکا با توجه به شرایط فعلی هم که درش هست، تحریم ها، مضیقه های مالی و اقتصادی که دولت داره؟ چه کار میتونه بکنه ایران؟
ببینید، ایران از لحاظ ظرفیت های نظامی در این شرایط نیست که بتونه وارد یک تقابل مستقیم با ایالات متحده بشه. علارغم تمام فراز و فرودهایی که ایالات متحده در دهه‌های گذشته داشته، هنوزم که هنوز بزرگترین و مهمترین ابرقدرت نظامی جهان هست. تنها راهی که جمهوری اسلامی میتونه اعمال فشار بکنه یا به قول خودشون دست به انتقام جویی بزنه، از طریق استفاده کردن ابزاری از نیروهای نیابتیش هست. و جالب هم اینجاست که همین آقای سلیمانی هم که در ساعت‌های بامدادی امروز به قتل رسیدن، در واقع نماد و چهره این قدرت نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بوده. پیش بینی من این هستش، همانند اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد در عراق، خصوصا بعد از حمله کردن به نیروهای صاحب حزب الله، احتمالاً دامنه تنش در وهله اول در عراق گسترده تر و گسترده تر خواهد شد و ایالات متحده هم در واقع در روزهای گذشته تصمیم گرفتن که حضور نظامی خودشون رو در عراق تقویت کنن، خصوصا برای محافظت کردن از پایگاه‌ها و سفارت ایالات متحده در بغداد. اما خب این متاسفانه این تبدیل شده به یک شرایط بسیار فرسایشی و شاید هم به نظر بیاد که هر دو بازیگر میخوان اجتناب بکنن از یک تقابل رو در رو. اما خب اگر که این فرسایشات ادامه پیدا بکنه، شرایطی میتونه به وجود بیاد که وضعیت از کنترل خارج بشه، جرقه‌ای زده بشه که بتونه در واقع به شکل واقعی کلمه شرایط رو هموار بکنه برای یک التهاب، برای یک جنگ رو در رو. البته شاید به نظر من خیلی زود باشه که ما بخوایم پیش بینی یک جنگ رو در رو بکنیم، چون به نظر میاد با در نظر گرفتن لحن سفت و سختی که رجال امنیتی جمهوری اسلامی گرفتن، هنوز فکر نمی کنم که به دنبال یک جنگ مستقیم باشن که بخوان از این استقبال بکنن. اما شک در این نیست که همانند گذشته، اگر که ما بخوایم کارنامه امنیتی جمهوری اسلامی رو در 10 سال گذشته ملاک قرار بدیم، با توجه به اون کارنامه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق تا لبنان تا یمن این در واقع موضع ایران رو جلو خواهند برد و سعی میکنند که فشارهای خودشون رو روی ایالات متحده بیشتر و بیشتر کنند.
آقای شاهی، البته باید منتظر باشیم ببینیم که پیوستگی این نیروها در منطقه با حذف قاسم سلیمانی چگونه خواهد بود. اجازه بدید که سوال پایانی رو میخوام ازتون بپرسم. وضعیت عراق که خب از الان هفته هاست که اعتراضات داخلی رو دارند، التهابات سیاسی زیاد هست در عراق، ما اعتراضات مدنی رو در لبنان هم شاهد بودیم، به نظر شما این اتفاقی که افتاده، کشته شدن قاسم سلیمانی، در منطقه چه واکنش هایی خواهد داشت؟ به ویژه اگر بخواید که به اسرائیل نگاه کنید، فقط خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
خب بستگی داره که شما طرفدار کدوم موضع باشید در منطقه. بدون شک رقبای جمهوری اسلامی، خصوصا عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل از این خبر استقبال خواهند کرد. اما خب نیروهای مرتبط به جمهوری اسلامی، خصوصا این شبه نظامیان عراقی و لبنانی و یمنی و سوری، بدون شک این خبر خوشایندی براشون نیست. اما یه اتفاق دیگه هم که من خیلی کوتاه باید برای شما عرض بکنم، این هم میسازد که جمهوری اسلامی تا به این لحظه سعی میکرده که در واقع قدرت نیابتی خودش رو به رخ دنیا بکشه و بدون بگی که من با استفاده کردن از این قدرت نیابتی میتونم در واقع اعمال فشار بکنم و شرایط رو به نفع خودم تغییر بدم. اما دلیلی که جمهوری اسلامی موفق بود که بتونه از این قدرت‌های نیابتی استفاده بکنه، دسترسی به یک سری پایگاه‌های اجتماعی در کشورهایی مثل عراق و لبنان بود. و اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، خصوصا در عراق، خصوصا در شهرهای عموما شیعه نشین در این کشور و تا اندازه‌ای در لبنان، نشون میده که تا اندازه‌ای زیادی جمهوری اسلامی اون پایگاه‌های سنتی رو که در دسترس داشته در این کشورها داره از دست میده و اضمحلال کامل این پایگاه‌های اجتماعی میتونه در واقع تأثیر مستقیم روی قدرت و نیروهای نیابتی وفادار به جمهوری اسلامی در منطقه داشته باشه، چه با حضور آقای سلیمانی چه بدون حضور سلیمانی.
خیلی متشکرم. افشین شاهی بود، از طریق خط تلفن از بریتانیا همراه ما بود. اجازه بدید که بریم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
روز اعضایی که امت اسلامی قائل شده، اعضای خودشون هیچ ربطی به مردم سلحشور قهرمان ایران نداره. سه روز اعضا برای خامنه‌ای و انصارش.
با سلام و ضمن اظهار خرسندی از هلاکت آقای سلیمانی، به یاد شعری از ناصر خسرو، این بزرگمرد ادبیات ایران، افتادم که هم به حال روز آقای خامنه ای میخوره و هم به حال روز این فرمانده تروریستی کشته شده. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، ون در طلب تومه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت، امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج فلک چون بپرم از نظر تیز ببینم اگر ذره ایم در ته دریاست. خلاصه تا اونجای میرسه که میگه که ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال و قاب آمد آن تیز جگر تو آن تیر جگر دوز و از عب مرو را به سوی خاک فرو کاست. آقای خامنه ای،
ما کشته شدن قاسم سلیمانی رو به امریکا تبریک میگیم. موقعش بود که این جنایتکار که دست طولانی در کشتن بچه های سوری، عراقی، یمنی، افغانی و خیلی جاهای دیگه داشته که ما احتمالا خبر نداریم، به سزای اعمالش برسه. این جنایتکار